بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم سوالی که دیروز رسیدیم پایان مباحث وقت تمام شد، سوال این بود که ما وقتی قرض میدیم اگر قرض ما پول باشه، ما چیه پول رو داریم قرض میدیم؟ اگر پذیرفتیم که در قرض نگاه متعاملین متعاقدین در عقد قرض اون ارزش مصرفی اینه، نه ارزش معاوضی سوقیش، میخواد مستقرض میخواد بگیره بره مصرف کنه استفاده کنه، بعدنم پس میاره. همین. خب پول را که میگیره نظر مستقرض به چیه و مقرضم که به امیده نظر به چیه پول داره؟ این سوال مطرح شد و آقام فرمودن آیا مثلا کسی که قرض میده مثلا یه اسکناس 10,000 تومانی را وقتی میخواد پس بگیره اگه 2,000 تومانی داد همون پول پس داده یا نداده؟ میگه مثلیه. خب او اسکناس 10,000 تومانی داد، چطوره که 2,000 تومانی که پس میده شما میگید همونو پس داد؟ میگه مثلیه. خب مثل 10,000 تومانی با 5,000 تومانی که مثل هم نیستن. اگر قیمیه که مشهور اینه که دراهم و دنانی رو اینام اون زمان مثلی حساب میشه، چیکارش باید بکنیم؟ و علاوه این که چی را مصرف 10,000 تومان که میگیم برای مصرف پول هم چی؟ پول میگن ارزشی جز معاوضه داره؟ به عبارت دیگه اصلا قرض پول به چه معناست؟ تصور قرض پول باید اول بکنیم. قرض با اون تعریفی که ارائه شد در پول چه جوری تصورش بکنیم؟ این سوال دیروز مطرح شد. عرض کنم که در اسقط حد سلطان هم که آقا اشاره فهمه تو جواهر خوندیم، شما یه بحث خوبی اینجا مرحوم آقای شعرانی دارن تو تعلیقاتی که برای وافی دارن. وافی 2 بار 3 جلد چاپ شده، یکی چاپی داره که خب اصلا حاشیه نداره، کتابخونه مرحوم آقای مرش هم چاپ کرده، من 3 جلدیه بدون حاشیهش متأخر چاپ شده من دارم، یه 3 جلدی بود قبلا چاپ شده بود، کل وافی 3 جلد با تعلیقات مرمای شعرانی در حامش و حاشیه کتاب. بعدن اومدن در اصفهان اون با حاشیه های شعرانی چاپ نمیدونم حدود 27-28 جلد 30 جلد نمیدونم مجموعش چند تا شده چاپ کردن، 26 جلد تو نرم افزارم هست به همدلله. شما در جلد 18 صفحه 639 باب الرجل یقرض الدراهم فتکسد او تتغیر، دراهمی را قرض میده کساد میشه دیگه، اون رواج را نداره یا اصلا تغییر پیدا میکنه، با چه کار کنه؟ مرحوم فیض که قبلا هم عرض کرده بودم وافی، مرحوم فیض اول تعهد کردن که اقتصار بر کتب عربه کنه. وافی از جوامع روائیه ثانویه هست، جوامع روائیه اولیه همون خود کتب عربه و این هست، جوامع روائیه ثانویه اولیش وافی. مرحوم شیخ باهایی شروع کردن جوامع بنویسن در حبل المتین، یه کسی هم گفت یه خورده دیگه هم باز هست ولی ظاهرن خیلی مفصل نشده. قبل از ایشون هم باز یه کتابی باز نقد کردن که حالا من دیگه چون بعد شنیدم یادم رفته، اینو قبل از شیخ بهایی اول جامعه روایی را شبیه شیخ بهایی کی نوشته؟ علامه هلی هم در مصنفاتش هست یه جامعه، اون که تو دست نیست اصلا. حالا یار اونی که تو دسته شروعش به حبل المتین شیخ بهایی، بعد مرحوم فیض این کار انجام دادن الان هم تو دسته هست، ولی وافی فقط کتب عربه. یک جا مرحوم فیض یه روایت از غیر کتب عربه میارم من عذرخواهی میکنم، میگن از بس مناسبت داشت من اینو آوردم، ولی وافی قرار غیر کتب عربه درش نباشه. این نکته خوبیه برای وافی، چون بهارم یه نب مستدرک وافی حساب میشه، لذا بهار کتب عربه رو خیلی نداره، نادر در بعضی جا به مناسبت ها بهار کتب عربه رو خیلی کم داره، بسیاری روایات ناب ناب در کافی هست اصلا تو بهار نیامده. چرا؟ چون مرحوم مجلسی بناشون نبوده که وافی که هست دیگه دوباره تکرار کنه، وافی تو دستا بوده، وافی همه رو آورده بودن. اول باری هم که من این خاطره تو ذهنم مونده، من که من بهار رو که داشتم میگفتم دیگه، یک بابی رو که من مجلسی تو بهار آوردم، وقتی شما مراجعه کنید هر چی رو باید تو این بابه ایشون دیگه غواص بهار بودن، همه رو آوردن. بابی دارن در جلد پنجم یا ششم بهار، باب الذر و المیثاق، مال احادیث ذر. اونجا 50 تا خورده ایش نزدیک 60 تا شعر روایت میارن. من اینا رو خونده بودم. بعد داشتم تفسیر برهانی رو جای میدیدم، دیدم مرحوم بهرانی یه حدیث آوردن راجع به عالم زر، از اون کلید واژه ها توشه که هنگ آمد. گفتم ای چرا مرحوم مجلسی نیاوردن این روایت به این مهمی با این مضامین عجیب؟ چرا مرحوم مجلسی نیاوردن تو اون باب که ما این قد دلمون خوش بوده که مال کم اطلاعی ما بود، نه کم کاری ایشون. بعد رفتم این کجاست، دادم محمد بن یعقوب، یعنی مرحوم بهرانی این از کافی آورده بودن، همین کتاب ایمان و کفر کافی، همین اوائل کتاب برای تو کافی بوده. ما بهار مراجعه کردیم، ایمان و کفر کافی رو مراجعه نکرده بودیم. خب اینم نظر گفتن برای این که نظرتون باشه، خیلی بابهایی هست در بهار آمده ممتع هم هست، اما اگه همین سنف روایاته بلکه بیشترش تو کافی باشه اونجا نیامده، چون بنایشون نبوده که چیزی که تو وافی هست و مرحوم فیض یک جای نارو جمع کردن دوباره تو بهارم تکرارش کنیم. خب
نه خود کلام علامه هم یه شاهدی برای این پیدا کردی تو بهار یا حدث قوی از تطبیقات؟
به نظرم یه چیزی همون اوائل دیده بودم اونجور توجه، به نظرم باشه در اونجایی که بهار رو توضیح میدن 70% اینجور توضیح همون. حالا بازم یادم باشه میگردم، یا مقدمه بهار رو بخونید چه به صاحب باشه، یا نه توی شرح حالی از علامه که خودشون شاگرداشون نقل کردن تو، یا تو مقدمه بهاره، چون مقدمه بهار فصل یک و دو فصل خیلی خوبیه. اگر یه فایلی هم بود من تلفیق کرده بودم، اگر بعضی آخر میدون نیست داشته باشید خوبه. به عنوان منابع روایی فصل اول و دوم برای مراجعه طلبیش سخته، چون فصل اول مرحوم علامه اسم کتابا میبرن، تو فصل دوم اعتبار اون کتابا میدن، آدم هی باید نگاه کنه تا بگرده پیدا کنه اسم کتاب، بعد دوباره بره تو فصل دوم ببینه راجع به این کتاب چی گفتن. اینا من گذاشتم کنار هم، یه فایلی شده خوبه، یعنی هم عبارت فصل اول در نام بردن کتاب، هم عبارت فصل دوم راجع به اعتبارش، یک جا آمده مراجعه میکن. منظور یا تو فصل اول و دوم، ما هم تو مقدمه شاید فرمودن، شایدم تو مجلدات اجازات و اونجا یادم باشه نگاه میکنم. علی ای حال عرض کنم که اینجا الان در وافی مرحوم فیض روایت رو دستبندی های خوبی دارن در این باب صدوم که مطرح کردن، بحث دیروز ما اینجا روایتش آوردن. مرحوم آقای شعرانی هم تعلیقات خوبی دارن، مرحوم شیخ صدوق در فقیه همین روایت میارن، از استادشون یه روایتی برای جمعش میارن، خود مرحوم صدوق هم جمع میکنن. عبارتی که مرحوم آقای شعرانی دارن میگن ما ذکره الشیخ الصدوق رحمه الله ابو الشیخ محمد ابن الحسن ابن ولید تحقیق دقیق مشتمل على فقه کثیر ينفته من ابواب. دیگه آقای شعرانی این خط تجلیل کردن از عبارتی که جمعی که مرحوم صدوق داشته. حالا من روایت رو اول روایت رو بخونیم، دیروز تو جواهر یکیش بود، من از اینجا بخونم. عرض کنم که الکافی و تهذیب در هر دوتا کتاب هست، این روایتی که مال اون طرف کاره. عن العبیدی عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن قال کتبت الى ابی الحسن رضا علیه السلام ان لی على رجل 3000 درهم و کانت تلک دراهم تنفق بین الناس. تنفق یعنی رواج داشت، درهم نافق، نافقه یعنی اون که رواج داره، زود از دست میده، خود نفقه من رفتن، زود از دست، رواج داره، سری میتونید خرج کنید چیزی بخرید. تنفق بین الناس درست تلک الایام، اما حالا لیست تنفق الیوم، اون دراهم که بودم حالا دیگه از رواج افتاده. فلی علیه تلک دراهم به اعیانها، چون اونا رو من بهش بر طلبش داشتم همونا رو باید به او بدم. و حالو که الان نافق نیست. او ما ينفق اليوم الناس یا ينفق اليوم الناس، امروز مردم انفاق میکنن، یعنی رواج بهش دادن و خرج میکنن. قال فكتب عليه السلام لك ان تاخذ منه ما ينفق بين الناس، اونی که رایجه. چرا؟ این حالت تعلیل داره. کما اعطیته ما ينفق بين الناس. تعلیل ها بعدن حالت بحث این خیلی مهمه. خدم اینه همونی که دادی باید پس بده. تو دراهمی دادی که رایج بود، حالا هم که امیده باید دراهمی بده که رایجه. این روایت مقابل اونیست که بدم یاد. این روایت اول در کافی و تحضیح. مرحوم کلینی روایت مقابل این اصلا نیاوردن، روایت مقابلش فقط در تحضیح و استبصار. لکه
داده شما دیگه فهمدید باید اینو برگردونی که شده، یه به صورت اختیاری بهش میگه که میتونی اونو برگردونی، نه اینکه علیه که انت ان تاخذم این همه یوتو و این کما حتید، یعنی ظاهرش.
ببینه اینجا من فکر این حیثیت هم کرده و بعد میرسیم. این لکه اینجا ظاهرن لکه به عنوان حق، نه به عنوان افضلیت. در روایت بعدیش هم باز لامه. حالا این لکه رو شما بذارید ببینید در دو تا روایت با هم دیگه تطبیق بشه. روایت بعدی هم عن العبیدی، فقط روایت کافی که مرحوم کلینی غیرش هم نیاوردن، علیون عن ابی عن العبیدی، اینجا از صفار عن العبیدی در فقیه هم که مرسله. یونس قال کتبت الى ابی الحسن الرضا، باز یونس ابن عبدالرحمن علیه السلام، انهو کان لی علا رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاء الدراهم اعلا من تلک الدراهم الاولا و لها، یعنی قبلیا، الیوم و ضیعه، پایین تر و ضیعه یعنی کم بود، نقص، یه جور ارزشش اومده پایین. فا ایو شیء لی علیه، ببینید لی علیه، باز کلمه لی، لی علیه، الاولى التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان، که ارزشش بالاتر. فكتب عليه السلام الدراهم الاولى، همونی که دادی همون رو حق داری ازش بگیری. اینم روایت دوم. روایت سوم که دیگه سند فرق داره. سأله معاویه بن سعید ان رجل استقرض الدراهم من رجل و سقطت تلک دراهم و تغیرت ولا یباع بها شیئون الصاحب الدراهم الدراهم الاولا قبل جائزه التي تجوز بین الناس، تنفق اینشون تجوز، جوازم هم جوازم من جازه ای مر ذهب، تجوز بین الناس یعنی رواج داره مرتب دور میزنه. قال علیه السلام لصاحب الدراهم الدراهم الاولا، همونی که داده. خیلی این روایتی است که الان خونده شده. مرحوم شیخ در استبصار در تهذیب چیزی نفرمودن. در استبصار چون الاستبصار فی مختلف من الاخبار، میخواستن مختلفا بگن، فرمودن فیض میفرمان بیانون فی الاستبصار اول ما ينفق بین الناس فی الخبر الاول به قیمت ما کان ينفق اولا، اون منظور قیمتشه، درست شد؟ و کذالک اول الدراهم الاولا فی الاخیرتین به قیمت الدراهم رفعا للتنافی، ناظر به قیمت گرفت. این فرمایش شیخ در استبصار میخونم بعد نیاوردن بعد. قال لانه یجوزو، شیخ چی فرمودن؟ فرمودن که بابا وقتی از قطر هست سلطان میتونه به صفر برسه. صفر چرا میخوام برگردونه که روایت از میفرمان همون دراهم. قال لانه يجوز ان تسقط الدراهم الاوله حتى لا تكاد تؤخذ، اصلا نمیشه گرفت، فایده نداره. فلا يلزمه اخذها، لازم نیست اونا را بگیره. و هو لا ينتفع بها، دیگه ارزشی نداره. و انما له قيمه دراهم الاوله وليس له المطالبه بالدراهم التي تكون في الحال. ایمال استفسار. و فی الفقیه قال بعد نقل قبر الثانی کان شیخونا محمد ابن الحسن ابن ولید رضی الله عنه یروی حدیثا، که هم حدیث کافی، فی لأن له الدراهم التي تجوز بين الناس. بعد والحدیثان متفقان، مرمای شعرانی او میگن، یعنی والحدیثان استاد ما میگفت که والحدیثان غیر مختلفه، یا نه استاد ما اون حدیثم رو نقل میکرد، من صدوق میگم. این مردد اصلا ببینیم مال کدومشونه، والحدیثان یا کلام صدوقه یا کلام استادشون. متفقان غیر مختلفه. چرا؟ فمتا کان للرجل علی الرجل دلاهم به نقد معروف، دراهمی داره با نقد معروف، یعنی پول شناخته شده رایج. فلیس له الا ذلک النقد، او پول داده پول باید بگیره. و متا کان له علی رجل دراهم به وزن معلوم، نه به نقد معروف. قضیه پول و ارزش های پولی نیست، وزن اون درهم منظور بوده، به وزن معلوم، به غیر نقد معروف. فانما له الدراهم التي تجوز بین الناس. این عبارت اخیره که آقای شهرانی فهمیدن چه تعبیر کردن، که عرض کنم که تحقیق دقیق مشتمل على فقه كثير ينفته منه ابواب. این تجلیل مرحوم آقای شهرانی از این فرمایش مرحوم صدوق. حالا تو مباحث ما اینا خیلی کار میرسه، یعنی ببینید روایتی است ظاهرش تعارض به ذهن رسیده، اما حیثیاتی رو مرحوم صدوق یا استادشون جدا کردن، ایشون هم میگه اینقدر این حیثیات مهم. گمان من اینه که باز حیثیات تو این فضاها خیلی بیشتر، یعنی پول وقتی میاد تو فضا اقتصاد مجمعی از صدها حیثیات، حیثیات ارتکازی عرف عامه و کلام یه ارتکازاتی ازش دارن، بعضیاش که اصلا به ظهور نیامده تو جریانات اجتماعی، آینده تازه ظهور کنه، یعنی نوابق اقتصادم بخواه اونا بفهمن نمیتونن بفهمن، تا تو یک جریان اقتصادی خودشا نشون میدن. عجب، اینم تو دل پول بود. تا حالا ما با اینکه این همه اقتصاد خونده بودیم به این خصوصیتش توجه نداشتیم. پول اینجوریه، هرچی هم تو این زمین ها بیشتر تعمل بفرمایید ذهنتون بازتر میشه در درک جوهره اینکه پول چیه. پول عنصر حقوقی بسیار مهمیه، ولی همه عقلا هم ارتکاز ازش دارن. دو تا شو الان مرو به صدوق فرمودن، نقد معروف وزن معلوم. مقدماتی که برای این بحث هست، من دیروزم که از آقایون چیزی فرمودن برای ملک و مال و اینا من عرض بکنم. ببینید ملک و مال خب معمولا با هم دیگه کنارم به کار میبریم، مال اوه ملک اوه، اما شاید به دقیقه و فرمودنم علما بینش چی باشه؟ آن مخاصه منوج باشه، یعنی میتونه یه چیزی ملک باشه مال نباشه، میتونه یه چیزی مال باشه ملک نباشه. حالا مثال هاش، اونی که مال باشه اما ملک نباشه، مثال یادون هست؟
یه دونه.
بله؟ مال باشه ملک نباشه.
عرض قبل از تحجیر
بله، حالا اون آیا انفال مال شان لله و لرسوله، ملکیت انواعی داره، ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی. بله بله،
مثلا یک احسان سگانه کلب که به ارث میرسه برای کسی،
کلب
آره، مثلا میگن ماشیه و
نمیدونم آلت،
این مثالش هست؟
بله، من الان مثال ها که هر کدوم دارید میفرمایید خیلی خوبه، ما به خاطر اینکه مثال ها وقت تکثیر میشه، بعدن که میخوام تعریف ارائه بدیم، تعریف دقیق برای مال و ملک، با این را مثال ها را ملاحظه کنیم. الان اگر ما ملک را بگیم یعنی ملکیت شخصی، اگر اینجور معنا کنیم، خب فرمایشه ایشون مثالی که الان فرمودن خوبه. انفال کلن انفال طوریست که اونا که حیازت برمیداره، یا اونها ملک کسی نیست اما مال هست. اما اگه ملک را معنی عامش معنا کنیم که یک نوع از انواع ملک، ملکیت عمومیه، یا دو سه جور ملک معنا میشه، ملک خاص، ملک عام، ملک مطلق، ملک دولت، بیت المال. بیت المال ملکیت عمومی داره یا یه جوری دیگه، انواعی از ملک متصرف. خب عرض کنم که اگر ملک را عام معنا کنیم، درست شد؟ مال و ملک میگیم که الان این انفال هم مثلا یه جوری ملک هست، اما ملک مثلا لله و لرسولی که اونجا داشت، این یه جور تعریفه، باید انشالله در ادامه ببینیم. یه جور دیگه ملکی که ملک باشه، بعضی دیگه آقا اینم مثال فرمودید چی گفتید؟ رفتیم تو مثال بعدی رو چی گفتید؟
کل بود
آه کل بود. مثال کل بله. که ارث میرسه، ملک نیست بله، اما مال هست، اینم یه جور. خب یه جور دیگه چیزی که ملک باشه مال نباشه، این مثال میم چه جوریه؟ شما میرید تو زمینی که ملک کسیه، زمینی که ملک کسیه، چیزایی که تو اون زمینه از حصاد و اینا مال اوه، دست بکنی سنگ ریزه بردارید، این سنگ ریزه مال نیست اما ملک اوه، چون تو زمین اوه، ملکیت داره. مالیت به این معنا یعنی یبدل به ازایی شی نیست. حالا مثل این سنگ ریزه های نانوایی ها میکنی فرضش سختره، مثل این به راحتی نیست. آیا این سنگ ریزه نانوایی ملک هست؟ معلومه. مال هست یا نیست؟ اینجا نفی مالیت صحت سلبش خورده خیلی صاف نیست که بگیم ملک او هست اما مال او نیست. چرا؟ اونم حال فکرش کنید چرا. بله
بله
اونجایی که ملک نیست اما مالیت داره دارن بعضی ها زده بودن که فرنجه که تو آسمان هنوز نرفته اینو مثلا بگیرتش
یازتش کنه یا شکار کنه،
اون مالیت داره اما هنوز ملک حقل اون ملک عمومی هم شاد بگیم نیست به در انفال.
بله خب حالا از این طرف، از این طرف ملک با مال باشه ملک نباشه، این که مثالش بود. از اون طرف چی باشه؟ ملک باشد اما مال نباشد، اینم که سنگیزه. اینم بازی مثالی که تو ذهنت هست، ملک باشه مال نباشه. ولی من مثالی که دیروزم یکی از فرمودید برای معاملات، در معاملات ارزش سوقیه میزان صحت معامله نیست، یعنی ارزش رغبت است. چی ارزش میاره؟ رغبت. اگر رغبت نوعیه باشه ارزش و قیمت هم میشه قیمت سوقی، میگیم قیمت سوقیه. اما اگر ارزش رغبت شخصی باشه معامله برای صحیحه بر طبق همون ارزش. ولو حالا یک کسی است الان مثلا تو خونه او ارثی رسیده بهش، یه نلبکی لبپریده شکسته مثلا خیلی قدیم، بله الانم بله 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 اینم از اون است دیگه مثال بید. یا یه خطی بله این رسیده الان، خب خود او که این الان وارثه، اگر نفهمد و خبر نداشته باشه میرزه تو آشغالی میره، چون اصلا اعتنا نداره به این حالایه. اما یه کسی بهش میرسونه که مثلا تو اقوام شما از نواده های همون کسی که 200 سال پیشی مال او بوده، او علاقه داره به این آثار مثلا بابا بزرگش مادر بزرگش، حاضر اینا مثلا یه بالای میلیارد و چند میلیارد بخره. خب حالا این معامله شرعاً باطله؟ درسته، قطعا این تو قیمت سوقی نداره، تو بازار همه میرسن دور اصلا هیچ فایده نداره، اما او حاضره به خاطر این. شرعاً این اکل مال به باطله، تقریر اکل مال به باطل چیه؟ الان این هیچ ارزشی نداره، ثمن مثل این چنده؟ صفر. تو هر کوچه بیابون افتاده باشه کسی دست نمیکنه برداره، اما باید کسی که جاروب دستش داره اینا بیا جاروب کنه. خب این چنین چیزی که باطله. شما میخواید بگی که من 1 میلیارد پول بگیرم از اون اقوام ما که اینا از چیه خاطرات نمیدونم یادگار جدشه، این حاضر این قد پول براش بده، اکل مال به باطل شبهه چطور حل میشه؟
ارزش شرعی
چه شعنی چیزی که شکست
این خود احیاء یاد جدش ارزش اوغلایی واسش این شعنیت رو داره دیگه. این همه میراث فرهنگی ممکنه تا 30 سال پیش اصلا مسخره میکردن، اما الان این چیزایی ارزش کردن واسه این مردم، اون ارزش که فعلی شد معاوضه هم صورت میگیره.
بله، یعنی پس شما میخواید رغبت نوعی را
شعنیش.
فقط شعنیش بکنید،
ظهور شخصی ظهور و استثنایی وقتی که به عرف این التفات رو بدن پشت سرش ارزش سازی بکنن عرف کار خودشون میکنه.
بله، یعنی الان برای اینکه تفاوت فرمایش شما در شعنیت و موارد دیگه روشن بشه مثال میزنیم به معامله صفحی. الان این معامله صفحی هست یا نیست؟ متشرم مسئله بلدی آمده 1,000,000,000 تومان داره یه سنگ نلبیکی شکسته رو یا فرمایشون دندون مصنوعی رو میخواد بخره، معامله صفحی هست یا نیست؟
صفحی یا زار
بیشی میگن صفحی
اگه اوغلا اون شأن و نبینن حکم صفاحت میکنه.
بله؟
اوغلا اگه اون شأن و نبینن حکم صفاحت میکنه.
بله. ببینید مثال ساده با لبخند و خنده هم راه، اما حل علمیش چیزای خوب آثار خوبی داره. یعنی اگه صفحی است هیچ عقل مال به باطله، اینم بی خودیه. چفا شاره میا برنا حساب باز میکنه، تو میخوای دندون مصنوعی چفا بنداز دور، اینه یا نه؟ اینجا این معامله صحیحه. اون کسی هم که اتفاقا تو خونش بوده مال حلال داره میخوره، چون با طیب نفس خیلی هم خوشحاله، این پولم رو میده اونم رو میگیره بسیار هم خوشحاله. این 1,000,000 اکل مال به باطله یا نه؟ حلال است. بخواهم چی باید بگیم الان به عنوان یه مسئله از ما بپرسیم؟ من گمانم اینه که اشکال نداره، تو ذهن من اینه که این معامله صحیحه، شرعاً چنین معاملاتی باطل نیست، اکل مال به باطل نیست. حالا یا به بیان شما یا ببینیم،
چون تو رغبات نوعی هم هست این موارد، مثلا خب. دیگه تو ارزش مصرفیش موجود نیست، تو مثلا در موردش موجود نیست مشکل داره، مثلا موی فلان پادشاه نمیدونم
کلاه
شاپای
شا چرچی.
ببینید من کلمه نوعیش رو باز کنیم، رغبت نوعی یعنی چی؟ یعنی نوع بله مشتری داره، متعدد هم هستن نوع مردمی که خب وقتی یه ارزشی را شما در این شرایطی بفرمایشی میگه این صفحیه این چیه، خب یه نفر پیدا میشه زننگی میکنه، قبل از اینکه ایشون خودش رو لو بده ایشون بگن بابا این صفحیه صفحی هستی که میخوای این خط پول بدی، میره عده دیگه اول تبلیغات میکنه، فرهنگ سازی میکنه، رفیق برای خودش پیدا میکنه، میگه که این چیزهای قدیمی یادگارها چیزیه.
بله
من منظورم همینه که شما فهمید نوعی نوع لا یکون نوع لا یتحقق نوع الا بالآحاد، یک کسی زرنگ باشه برای چند تا مشتری تو همین حرف صفحهی خودش این صفحهی را مورد پیدا کنه جمعش کنه و میشه نوعی، یعنی نوعی
میخره
3 میلیارد
میفروشه.
همین
هرمیا
همین کلک یعنی فوها که این قیدو زدن
بله.
اونا راستن کلک رو زدن 3-4 هزار تا توی شرکتی یعنی رغبت مصرفی تو خود اینا ایجاد کرده
ایجاد میکنن
میخرن
ارزای دیجیتال ها همینطوره، اولش برای اینکه شروع بکنن میبخشن بعد از بله بعد خودشون شروع میکنن از بخشیدن.
نام یه سفته بازی دیگه
میگن کاغذ بازی. نه این یکی سفته بازی نیست، فرق میکنه ولی سفته بازی هم میگن
اساسا میتونه ارزش سازی امر دیگه، ارزش سازی امر اوغلاییه، اوغلا رو احمق بکنن
خودش امر اوغلاییه دیگه. این شارع اجازه میده تحمیق را
وقتی من
یا ضابطه داره
قابل شیطنت اون دیگه میشه فقه نظام میشه باید. ولی تو خرد نگاه بکنیم با تعریف جور در میاد دیگه،
اگه با اون مساله کلی شاره در تضاد باشه ممکنه اینجا خطکش گذاشته
بله.
نوعیت هم بیان بهش ارزش بدن، فسیل رو مثلا میان چند میلیون دلار خرید و فروش کنن، در حالی که اگر ارزشی داشته باشه برای یه خاصی، برای اهداف ویژه، اونم علمی، بازم تاثیرات عملی شاید خیلی نداشته باشه. این بازم این مجاز نظر شاره.
ببینید اگر آثار علمی عقلایی باشه، ولو این اثر عقلایی مبتلا به نوع مردم نیست، اما همون نوع وقتی این اثر علمی را ببینن تصدیق میکنن که ارزش داشته باشه. باشدن
اون ماجرش فهم میکنه جا. حالا یه
یعنی مثلا الان مردم تو رسانه بشنون که فلان مثلا یه دندون مثلا یه حیوانی مال فلان میلیون سال قبل به فلان میلیارد دلار معامله شده، خیلی اینا میگن چرا داره میشه؟
اصلا برای از باب تعجب میگن چرا؟
فرموشید برای اینکه مشکل بوده. هر تحقیق عاقلانه و قوی انجام شده، در حالی کسی بخواد انکار بکنه، اون مورد مؤاخذه قرار میگیره.
همون فرد علمی داره کلی چیز ازش کشف میکنه.
علمی چیه؟ مثلا فرض کنیم یه فسیل رو بدون کنم، بعد رده بندی بکنم، بعد یه حیوانات رو اینا رو برگردونم بیارم.
نه اصلا کلکسیونر ها
5 میلیون سال پیش همچین حیوانی بوده.
خب بوده. علمی غیر واقعی. اون
کبریت های 20 سال پیش رو جمع کرده، خب الان نایاب میشه اینا. میشه خودش مجموعه.
مرمای شهرانی تا پایان تعلیقش اینو دارن. میخوام وقتی فرمایش ما رو صدق کنم توضیح میدن. می‌فرمان که بعد از اینکه عبارت مرحوم استوال حسن را در وسیله نقل می‌کنن، میگن قال فقیه عصرنا فی کتاب الوسیله لو اقرض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه الا الدراهم الاولى. نعم فی مثل السکوک، سکه‌های رایج، فی مثل السکوک المتعارفه فی هذه الازمنه المسمات به نوت و الاسکناس و دینار، دینار عراقی و غیره ها.
نوت چیه ده ما؟
نوت اسم یه نوع اسکناسی بوده،
اسکناس شده کاغذ.
بله کاغذ. سکه نوت، سکه مسکوک، نوت
کاغذ و فلز
مطبوع.
همون نوت نوت
چیه؟
بله
نوت.
حالا ببینیم که چطور میشه.
بله اگر بله اونجوری که من یادم نوت اسم یکی از اسکناس ها بوده، اگر متخذ از یادداشت باشه بعید اسکناس یادداشت برداره نبوده. نمیدونم
تبدیل که میشه
حواله
بوده.
یه چیز شبیه حواله است، یعنی ارزش مثل چک
حالا
جواب
هم که میگن این روش نوشته بوده که به موجب این انقدر طلا در بانک مرکزی هست.
این سو سفته مثلا یا نوت این خصوصیات داشته. البته چون لغاتی هم تو ایران هم تو عراق لغاتی که اصلش انگلیسی باشه پخش می‌شدن این اواخر زیاد، این مشکلی نداره. حالا بعد به نوت با بل اسکناس و دینار و اذا سقط دنه فالظاهر اشتغال و ذمه به دراهم و دنانیر التي تتناول هذه السكوك بدلا عنها لأن الإقراض في الحقيقة يقع على الدراهم والدنانير التي هي من النقدين ومن الذهب وإن كان في مقام التسليم كذا. نعم لو فرض وقوع القرض على السك الخاص بنفسه، يعني دقيقا بله بله تا انتها انتها شمای شهرانی آوردن. نعم لو فرض وقوع القرض على السك الخاص بنفسه بأن قال مثلا أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمى بالنوت الكذائي كان حالا رد دراهم، اینا با عین خود رو پس بده چون همینو قرض داده به او. في انه اذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض الا اداء ذلك السك و هكذا الحال في سائر المعاملات والمهور الواقعه على السكوك انتهى. و الظاهر این مال مرمه شهرانیه ان الغرض الاخير که خود سك را غیر واقعی، کسی اینجوری قرض نمیده که خود این کاغذ را الا فی مثل توابع البرید. این مثالی که الانم نمیدونم خیلی رسم هست یا نیست، من کوچیک بودم خیلی بهش باد میدادن، توابع البرید بعد بطلانه ها، فانه قد يتعلق الغرض بها من حيث هي اوراق منقوشه، تمر پست. این تمر پست را اونی که قدیمی بود
هست، یه کلکسیون تمر الان هست قیمتش هم بالا
بود. اینجوری یادم میاد خیلی از آلبوم های مخصوص بود تو خونه ها نگه می داشتن خیلی، الان هم هست. من دیگه اون وقتی که زیاد بود اینا من اون وقتا را دیدم، حالا ها دیگه تو فضایی که من بودم حالا ها مرسوم می بود، اون وقت بود تو خونه ها زیاد بود. بله عرض کنم که مرحوم آقای شعرانی میگن تواب اول برید، این چیه تابعه برید، مهر پوست یا تنبر پوست را اینجوری جمع بری بکنن، برای چی؟ غرض به ها من اوراق منقوشه، تابع پستم، آیا اون مهری بوده که پستخونه روی اون میزده که تاریخ و اینام داشته، یا نه اون تنبری که ولو مهر پستخونه نخورده باشه. اینا نمیدونم مقصد آشهران کدومشه، تابع مهره، مهر خاصه، نه صرف تنبر. چجوری بوده؟ بله؟ مهری که پستخونه میزنه
خود
تمرم داره، بله جورو با جوره، بعضی هاش داره بعضی هاش نداره.
شاب سه اسکناس که شاب میکنه اونو به داره پست رو شاب میکنه، شاید این محکمی یعنی چاپ خونه خود
پست. بسیار اینا ممکنه. الان یاد این مثال زن اینا رو عرض میکنم برای اینکه این مثال ها تو ذهن شریفتون بیاد تا این بحث رو ببینیم. خب الان صحبت سر چه بود؟ این معامله ما چطور مال و ملک رو تعریف کنیم؟ و برای اینجا هم که چنین معامله صورت میگیره، معامله صفحه‌ای هست یا نیست؟ مالیت اینا رغبت مالیت میاره. خب اگه بگیم صرف رغبت مالیت میاره، پس باید شامل رغبت سفیهانه هم بشه. اشکال کاره رغبت صفحه‌ای احماقتی که عرض مالیت نمیاره شرعن به صرف رغبت، پس باید برای رغبت یه قید بزنیم. شما فرمودید رغبت شعنی، شأنیتش رو چجوری معنا کنیم؟
محترم نزد اوغلا مثلا،
محترم نزد اوغلا، اوغلای تحمیق شده به فرمایش آقا، اوغلایی که تحمیق شدن که تو خونه بزرگ شدن جوری بهشون گفتن، چیزی هم که زیاد تکرار کنن کم کم بهش اونس میگه.
اشکال نداره
تحمیق شده ها؟
ما هر شخصا الا و ها بین ها بین الله احمق
بگه خودش نماشه.
بله فرمایش شما هم تاییدش اینه، یعنی حدیث کوتاه کلن حرف شماست، لو اقل اهل الدنیا لخربت، لو اقل لخربت، به همه اینا سر دنیا سر پاس من اینه که خبری. من عرض کنم که خوب
این رغبت شخصی مصالحه برای شاکر نمیشه،
یعنی از باب غیر بی با مصالحه انجام بدیم، مصالحه هم اگر معاوضی باشه مال باشه دیگه،
رغبت شخصی من خودش انگیزه
کار دیگه، انگیزه مقابله است. در مصالحه دو تا چیز رو باید حل کنیم، دو گام باید برداریم تا فرمای شما سر برسه. گام اول که بین فقها اختلافه، فتوای آیا صلح فقط در مورد تنازع یا نه صلح مطلق غیر تنازع، این یه اختلافی باید این گام رو رد کنیم که نه صلح مطلق غیر تنازعی داریم. گام دوم آیا صلح در مورد هر چیزی خروجش خصوص همون عقد میشه یا نه صلح عقدون برعسه برای خودش ربطی به اون نداره. اگر صلح معاوضی در این مورد بی باشه و احکام بی درش مراعات بشه ولو مجهولیت اینا مشکل نداشته باشه، مالیت باید داشته باشه، این شبه هم هست، اینا باید حل کنیم، اون وقت میشه فرمای شما. اگه این گام دوم هم برداشتیم میگیم که صلح درش مانه. حالا اینجوری بگیم چیه؟ ببینید این رغبت صفحی مالیت نمیاره معلوم، رغبت شعنی نیاز نیست اصلا شعنیت ما قید بهش بزنیم، میگیم رغبتی که منشأ اقلایی داشته باشه. درست شد؟ حالا منشأ اقلایی که داره یه وقتیست که این منشأ فعلا نوعیت نداره ولو اقلا اون رو ببینن تایید میکنه، قوه و شن نمیگیم، منشأ اقلایی باشه. حالا تعریف کنیم منشأ اقلایی چیه که با سفاهت و حماقت ممتاز باشن. درست شد؟ اینه که من عرض میکنم، اینه یک چیزی باشه که به عنوان درک ملاک عقلا بهش حکم کنه. یعنی عقلا یه چیزی بفهمند، یه چیزی درک کنند، بعد بگن که رغبت در اون جا داره. یه چیزی درک کنند لو کلی، نه یه چیزی به اونا تحمیل شده باشه. درک غیر از تو فضای بله فرهنگ سازی و احساسات و عواطف و آداب و رسوم و خیلی رسومات همون شخصی که زیاد میشه میبینید چقدر تحصیل کرده است، اما یه آداب و رسومی پدر مادرش بهش اونس گرفته اما دنبالش هست، دست هم ازش بر نمیدار. اما خود او وقتی فکرش کنه میبینه من از باب درک یک مطلب نیست، از باب چیه؟ از باب آداب و رسوم. مادر به اون گفته اینجوری اونس گرفتیم. پس میزان را این قرار میدیم، میگیم رغبتی که منشأ درک عقلانی داره. نه اصلا ببینید وقتی کلمه درک را میاریم دیگه انسان ازش منعزل میشه. درک یعنی چی؟ نفس الامریت پیدا میکنه.
حالا بذارید حاج آقا این یک دقیقه باقی مونده کلام منعقد بشه.
بله الان همه عرض میکنم. ببینید وقتی ما میگیم درک، انسان رفت کنار، عقل مدرک واقعه، منم نبودم این حیث نفس الامریت داشت. وقتی که میبینیم یک رغبتی صورت میگیره منشأش درک عقلانیه. درست شد؟ درک یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو داره میبینه، یه چیزی را اگه انسانم نبود این واقعیت داشت برای خودش. این واقعیت طوریست که برمیگرده ملاکات، روابطی که قبلا عرض کردن، ارزش ها، قیم و اغراض. اغراض میتونه سفیهانه باشه، ارزش هایم به تناسب اونها هست، رابطش هم نفس الامریه، اما ارزش های حکیمانه است. اینجا باید اضافه کنیم به درک عقلانی حکمت را. یعنی عقلا درک میکنن یه منشأی را به نحو حکیمانه، حکمت. حکمت را اضافه نکنیم با صرف اون کار را حل نمیکنه. حکمت را که اضافه میکنیم چی میشه؟ حکمتی میشه. در بعض از بسترها چون اون غرض اغراض بسیار مهم بود تو بحثایی که افش در روزنامه یه ما پیش داشتیم تا حالا، اغراض اگر سفهی باشه معامل عقل مال به باطله. منشأ هم که درک میکنه، عقل میبینه این درکی میکنه که این سفیه هم توضیحش هم بده عرض میکنه. اما اونجا که اغراض حکیمانه باشه این مالیت محقق میشه. خب حالا حکمت کجاست؟ حکمت اینه، در حکمت عملی اینست که چند چیزی را که وقتی ترتیب میدیم نظامی براش به پا میکنیم، خروجیش از اونایی باشه که چیه؟ خروجش صاحب مصلحتی باشه که اون مصلحت را نسبت به مجموع انظمه وقتی در نظر میگیره این لازمه. مصلحت چیه؟ یعنی برای سازگاری یک نظام لازمه یا مکمله. درست شد؟ حالا الان ببینید تو اونام نهایه بود کجا مثال میزدن، کارهایی که صرفا از قوه وهم و خیال گفتن که لعب به لحیتی مثال میدونم با محاسم بازی میکنه. شما وقتی اینا نگاه میکنید میبینید تو مجموعه وجود انسان که در نظر میگیرید با ریشش بازی بکنه. شما اصلا این حکیمانه نیست، هر چی فکرش کنید این چیزی نیست که نیاز باشه. بگیم در بستر وجود او دنیا آخرت مزاجش اینا این نیاز است، مصلحت داره، این نظام را سر پا نگه می‌داره، یا مقوم این نظامه یا مکملش. نه درست شد؟ اینا میره اونایی که خلاف حکمت. حکمت چیه؟ اون چیزاییست که وقتی توی نظام منظمه میاد که خروجی نیاز داریم، این نظام را یا سر پا نگه می‌داره، مقوم نظامه یا مکمل نظامه. نظام راحت‌تر داره کارش انجام میده، خروجیش اکمله. درست شد؟ هرگاه عقلا درک کنن که رغبتی است که تو یک نظام خروجی صاحب مصلحت داره، اون نظام عقلایی سر پا نگه می‌داره، این میشه صاحب منشأ عقلایی. خواهی شخص بود حالا همون دندون مصنوعی را اگر شما بیایید در یک فضای قرارش بدید که میبینید هیچی، این دیوانه است، یعنی واقعا تو شرایط دیوانه است داره پول میده، نفس قدر پول میدن، خب این معامله باطل صفحهیه، باید حجرش کنم، حاکم شهر حجرش میکنه. حتی خیلی عجیبه این آجاز امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن بیمل نیستم کیرا جعفر را، جناب جعفر بن ابی طالب را حجرش کنم. چرا معذرت میخوام، عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه، عرض کنم که حجرش کنم تا این اندازه. ببینید حجر، خب کسی که حاضر برای دندون مصنوعی خط پول بده باید بیا حجرش کنه حاکم شهر در چنین شرایطی. اما نکته اینه، یه وقتیست نه وقتی میگن چرا دنبال این هستی، میبینید شروع میکنه حرف زدن، ملاحظاتی داره که همه میگن راه، اگه این میگه راست میگه،
اون نظام میگه از اتفاق میفرمونده پایش پای شهوات باشه، چینشی که از سرسه باقای شهوات باشه، اون مسترتی هم که میسنجم باش طبق همون نظام میسنجم.
ولی زمان من گفتم عقل صرف درک عقلانی کافی نیست،
حکمتم میخواد،
حکمتم میخواد
شریعت.
ولی کلام تتم
شرب خم راجا خیلی قشنگ، اینایی که میفهمید تو
اصلاحات در نظام درسته، نظام رو باز تعریف کنم، الان در نظام فعلی بشری تطبیق یا مثلا میگم بازیای کامپیوتری جایگاه پیدا کرده، در حالی که در نظامی که مال لعب خلقنا اصلا ترفیح و تفریح به اون معنی که اینها الان مقصودشون هستش جایگاه اساسی و مکرر یا مقوم نداره، ممکنه به این جایگاه چیز داشته باشه ولی جایگاه مکرر
چه بازی میکنه میکنه.
حالا خود نظام هم بنابراین ممکنه نسبی باشه،
نه نظام باز تعریف هرگز نمیشه، چون نظام های نفس الامر یتی دارن که با هم دیگه فقط مقایسه میشن. باز تعریف میشه یعنی یک نظام جدیدی را میخوان حاکم کنه، نه اینکه اون باز تعریف اون نظام باشه. واقعیت مطلب خب اینجا الان دقیقاً آیا انسان ها تغییر کردن که میخوان نظام جدید برش حاکم کنیم، یا انسان ها تغییر نکردن ما میخوام، یا نه اجتماعشون در شرایط خاصی قرار گرفته. اگر هیچ تغییری نکردن اخلا و انبیا که چیزی فهمده حرف اونا درسته، اینا حالا دارن کلاگذاری میکنن که مثالاش هم هست، حالا چون وقت رفته بعد عرض میکنن. اما اگر نه، مقصود از باز تعریف نظام و احداث نظام جدید تغییر شرایط زندگی بشر خصوصیاتشه، که وقتی اگه لو فرزنا که الان اون دستورات هم اینجا بیاریم با این شرایط حکیمان هست، این که مانعی نداره، این که شما اتفاقا غناء فقه به اینه که طوری کلیات فقه هست که در تمام شرایط مفروض شما بهترین بیان را بهترین حرف را براش داره، درست شو؟ ولذا اون که فرمودید تحمیق میکنن دیگه تحمیقه، بابا شناسایی کنیم جلوش هم میگیره شاره هم میگیره. اما اگه وقتی حرف میزنن شما میبینید نه، تغییر شرایط موضوعه، موضوع تا این تحمیق نی، وقتی وجهش هم میگه من چرا این کار را میکنم، چه همون دندون مصنوعی را در یه صفحه برای شما می نویسه، علت من که من اینقدر پول میدم اینو اینو این، تا نگاه میکنه میگه نه این معامله درسته، این درست داره میگه، یعنی نه مربوط به شهواته، نه
نظام شما از شاره
نه.
از انبیا گیره نه خیلی خوبه،
نه نظام
از اونجا میگه
یه مقدار خیلی از وقت گذاشته،
انبیا چون مطلع بر نفس الامر هم
نظام اوغلا نمیشه، سیره اوغلا و نظام اوغلا
نمیشه، سیره
از انبیا متخصی خیلی حرف ما تو همینجا خیلی از اون بست دارم، سیر اوغلایی یا چه اوغلایی؟ اوغلایی که ما بخواییم ببینیم سیرش مثلا بیان حساب بکنیم، یه نظام خاص باز خودشون دارن طبق همون هم بیان تصمیم گیری میکنن، همون هم واسه شون میشه سیره با ارتباز میشه، ازا نمیتونیم بیان به کل رقص بکنیم، برای میگیم نه فهمجه شما نظام که از انبیا میگیریم، نظام که مثلا از اونجا میاد متخذ میشه نفس العم داره، اونا رو برای تطبیق بودیم هر جاش که اضافه است و زیادی مثلا میذاریم.
اگه اونطور باشه پس باید ما سیره امضا شده نداشته باشیم. چرا؟ چون امضا اینه که این سیره باشه وحی بیاد امضا کنه. شما میگه معنا نداره همه سیرا از ابتدا به ساکن صفر بذارید پشت خط، باید انبیا بیان ابتدا به ساکن مؤسس سیره باشه. و حالا که امضای سیره که یه چیز روشنه،
یه مقدار ارتباطات رو درک میکنن، مقدارش رو درک نمیکنن. یعنی ما در واقع اوغلا رو اوغلا به ما هم اوغلا نگیریم، اوغلا رو اون در واقع اونایی که برای حفظ نظام گرفته میشه، تصمیماتی که برای حفظ نظام مجموعشون، نظامی که میفرمایید، گاهی وقتا اون توضیحاتی که میدن برای شرب خمره، بریم قشنگ شرب خمر درشون، اون حفظ نظام اوغلا بمونه،
اشکال نه. شروع به خام تابع ارزش بود، قبلا عرض کردم. خود آیه شریفه میفرماد چی؟ فی منافع للناس و اثمهما اکبرون. یعنی چی؟ یعنی آیه شریفه میگه من یه تابع ارزش درست کردم. درسته که منافع درسته، اما وقتی مجموع منافع را با اون اثمهما اکبر،
نهایتا حکیمانه نیست نهایتا.
خب پس لذا اوغلا میتونن در کسر و انکسار تابع های دروغین درست کنن، یا تابعه های شهوانی درست کنن، تابعه های تحمیخانه درست کنن. اینا که ما تابعه تشکیل دادن که ما تابعه اونا نیستیم، که ما میتونیم یک دستگاه ارزشی که به عنوان ملاحظه ملاکات اوغلا درست کردن، ما دستورات شارع را بیاییم حاکم کنیم بر اون خوب. ولی نه اینکه بگم از هیچی اوغلا هیچی،
نه هیچی نمیگیم. اون ارتباطاتی رو که اوغلا درک کنن که
ان شاء الله فردا
بفهمن. الحمدلله رب العالمین.